در خدمت جناب آقای سید مهدی سیدین عضو هیئت امنای مسجد لمان اصفهان هستیم. آقای سیدین سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما عرض ادب و سلام دارم و همچنین خدمت بینندگان عزیز و پیشاپیش عید سعید فطر خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم.
شما دیگه خیلی زود پیشواز عید فطر رفتین ان شاءالله. شما رئیس مؤسسه شهید آیت الله دکتر بهشتی هم هستید.
رئیس هیئت مدیره.
رئیس هیئت مدیره. و میدونم که در مجموعه مسجد لنبان مهمترین و شاخصترین کاری که انجام میشه تقریبا فعالیت تشکیلاتی است. برنامه امروز ما موضوع بحث تشکیلات و مسجد هست. در مورد تجربیات خودتون و اقداماتی که در مسجد لنبان انجام میشه، در مؤسسه شهید بهشتی انجام میشه، برای بینندگانمون بفرمایید.
خب جا تشکر داره که واقعا به این موضوع پرداخته میشه، چون تراز مسجد را و نوع نگاه به مسجد را متفاوت میکنه. شاید دی نگرششون این هستش که مسجد فقط محل یک نماز و عبادت مختصره هستش و از 24 ساعت مسجد در سه وعده باید خیلی کوتاه رفت مسجد، عبادتی کرد و رفت. سه تا نکته خیلی مهم من خیلی به اشاره خدمت شما عرض کنم. یکی برای که عظمت این کار را بتونیم درک کنیم، هجرت پیامبر صلوات الله علیه بعد از اتفاقی که افتاد از مکه به مدینه، مقر حکومت و بنای مسجد را در مدینه گذاشت و خب اتفاق خوبی بود، محل حکومت حضرت پیامبر صلوات الله علیه. در آخر زمان هم باز ما میبینیم که همین نوید داده شده که مقر حکومت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرج و شریف باز مسجد هستش. خب این نشون میده که مسجد چنین ظرفیتی داره، مرکز حکومت. خب توی مسجد لنبان اصفهان یک مؤسسه‌ای به نام شهید بهشتی هستش. اساس حرکت که توی این مرکز شده و توی این مسجد شده به نظرم میاد که برمیگره به قبل از انقلاب. بچه‌هایی که تو اون محل بودن و فعالیت می‌کردن به جهت قرابت با شهید بهشتی، چون منزل شهید بهشتی نزدیکای مسجد نومون بوده و قبل از انقلاب مدت کوتاهی این شهید بزرگ با اونجا نماز می‌خوندن
مسجد لنبان نماز
بله بودن. مدت کوتاهی قبل از اینکه برن آلمان اونجا حتی نماز می‌خوندن و بعدش اون هجرت رو انجام میدن. قرابت این مجموعه با تفکر شهید بهشتی که خب در اصفهان فعالیت های زیاد داشتن، از جمله میتونیم یاد کنیم از شهید علی اکبر اژه‌ای در مسجد امام علی اصفهان که یکی از پایگاه‌های انقلاب ده و اونجا هم کار تشکیلاتی میکردن. اساس کار تشکیلاتشون تربیت نیروی انسانی بوده و ریشه این تفکر برمیگرده به این بزرگوارا که یک چنین بنیان های گذاشتن و ما مثلا تشکیلات حزب جمهوری اسلامی را داریم، به خصوص سرمایه که در بخش دانش آموز این شهید بزرگوار گذاشتن، خود حضرت آقا اینها بودن که در تربیت نیروی انسانی و میشه گفت که علت موفقیتشون در تربیت مثل این کار تشکیلاتی کردنشون. خدا رو شکر این مسجد آبش خورش از همون زمانه و شهدایی که ما در طول جنگ تحمیلی یا بعد از اون داشتیم واقعا تفکر و نظام فکریشون نظام تشکیلات یافته‌ای بود که در مسجد هم مثل یک حکومت میتونیم کار تشکیلات کنیم. اساس کار از اینجا شروع شد که حالا باز من خدمت شما هستم.
عرض کنم خدمت شما که حالا ما در مورد تشکیلات فکر کنم بعید میدونم که مخاطبین ما مثلا مسئله داشته باشن، حتی اهمیتش رو قبول دارن، بالاخره در فرمایشات و منویات رهبر عزیز انقلاب هست، دیگران هم گفتن، الان هم سخنان آقای پناهیان هم در ضرورت کار جمعی تنهایی کار نکردن شاید. ولی من فکر می‌کنم که دو تا ویژگی مهم داره در تربیت نیرو کار تشکیلاتی. یکی اینه که همین کار جمعی کردن رو به بچه‌ها یاد میده، به نیروها یاد میده، و دوم رشد سلسله مراتبی که ما اهمیتش رو خیلی درک نمی‌کنیم، خیلی وقتا بهش توجه نداریم که حتما وقتی نیروی میاد توی مثلا فضای کاری ما حتما باید یواش یواش بالاخره صحنه رو بالاخره باید اون عرصه رو یواش یواش تجربه کنه تا بتونه رشد کنه، تا بتونه در حقیقت بعدن زمانی که بالاخره به مراتب بالا رسید مؤثر عمل کنه. این رشد سلسله مراتبی جنبه تشویقی هم داره، که متاسفانه خیلی وقتا مثلا بالاخره گروه های ضد انقلاب یا مثلا بالاخره جنبه های دیگر هم از این استفاده میکنن، یعنی تشکیلات درست میکنن، فرد مسئولیت میدن، مثلا میگن شما مسئول این گلدونی در مثلا این مثلا سنی که الان ما طراحی کردیم. دقیقاً من همین رو خواستم عرض کنم. این احساس مسئولیت میکنه، هم اینو در حقیقت حس میکنه الان مثلا بالاخره مسئولیتیه دیگه، یعنی شاید برای خیلی از ماها الان اینجور چیزا مثلا بی اهمیت بشه، مثلا میگن مسئول هر حکمی مثلا بزنه اینا، ولی برای اون نوجوان و اون کودکی که در مسجد یا مثلا در چه میدونم هر جای دیگه کار میکنه، این مسئولیت دادن براش اهمیت پیدا میکنه، واقعا خودش رو در هویت خودش رو در اون تعریف میکنه. میخوام بگم جنبه مثبت و منفی هم داره، یعنی نمیشه حتی ارزش گذاری نمیشه روش کرد. کاملا یک جنبه در حقیقت کمکی داره به تربیت بچه‌ها. جنبه دوم هم عرض کردم، کار جمعی کردن، کار در حقیقت مشترک کردن هم خیلی طبعا میتونه روی این قضیه موثر باشه. خب شما تو بحث تربیت نیرو از حوزه کار تشکیلاتی به چه دریافتایی رسید، چه کاری انجام دادید؟
یک فراینده خیلی خوبی را بچهای ما ترسیم کردن که به نظرم این فراینده خواهشم اینه که هر کس میشنوه بره روش کار کنه. شاید واژه‌ای که من بخوام برام به گوش آشنا باشه، اما مهم فرایندیه که باید در کنار هم قرار بگیره و این اتفاق بیفته. هر مجموعه تشکیلاتی نیاز به چشم انداز داره. خب سالهاییه که تو جمهوری اسلامی هم این واژه زیاد به گوش میخوره، اما یه مسجد، یک مرکز فرهنگی هم چشم انداز میخواد؟ به نظر من قطع عمیق، چون شرکت های اقتصادی جهان هم که بریم ببینیم، ببینیم چشم انداز برای خودشون طراحی کرد. گامی دوم که باید
شما چشم انداز چند ساله طراحی کردیم؟ بله، چون ما در چشم انداز اتفاقا تو مسجد ما این برنامه صحبت کردیم.
بله، ما چشم انداز 10 سال اول طراحی شده بود که الان وارد چشم انداز 10 سال دوم شدیم. که البته
ما 1402 تموم میشد.
بله بله.
یعنی 1392 شما چشم انداز طراحی کردید؟
بله، خیلی سال پیش. بله.
آها، عجب.
گام دوم از لحاظ حالا واژه بخوام بهش بپردازم، بعد مأموریت های یک مسجد، یک مرکز فرهنگی مشخص باشه، ولی ما را دوچار یک پراکندگی میکنه، یعنی متمرکز شیم این مرکز میخواد چه اتفاقات، و اینها همه باید نوشته شه، نه اینکه در کلام یا در سینه ها باشه یا اینکه در رفتارها
که قابل سنجش باشه.
دقیقا باید اینها نوشته شه و کار دقیق رو شده باشه. گام سوم مشخص شدن اهداف هستش، یعنی ما چشم‌انداز، مأموریت، اهداف، این ترتیبش هم لازم نیست که 100% شه، ولی تو 90% 80% باید همین ترتیبی که میگم حتما رعایت شه، ولی لابه بی راه میر.
اهداف که میگین ببخشید، چون اهداف تو کلمه فارسیش یک کلمه است، ولی در مثلا شاید به زبان فرنگیش هم میشه تارگت ها، که همون در حقیقت مثلا چشم انداز میشه، هم گول میشه، یعنی اهداف.
تفاوت داره اتفاقا. یه اشتباهی که ما توی برنامه یه حتی بعضا توی من چون میشینم میخونم برنامه توسعه چندم تو خیلی به این واژه ها دقت داری. دو تا کس هستن در کشور، حالا خیلی عادی هم هست، حالا اونی که حالا خیلی مشخص، یکی حضرت آقا هستن، یک شهید مطهری، خیلی به واژه ها وفادارن و به جای استفاده میکن، چون کاملا متفاوت هستش چشم انداز با اهداف. اهداف قابل اندازه گیری هستش، آغاز داره، پایان داره، کمیت توش مشخص هستش، ولی چشم انداز قله ها هستش، هدف کلاق نوک قله مشخص.
مثلا چشم انداز مسجد شما یا مرکز شما مثلا یکی از موارد برای این که به سطح نمونه
تربیت نیروی انسانی متعهد متخصص برای بحث تمدن اسلامی که ما دنبالش هست، و این چشم انداز تقریبا میشه گفت که از بعد از انقلاب بوده و سال 68 به طور رسما نوشته شد و اساسنامه و مرامنامه و اینها اومد که ما دقیقا بدونیم چه هدفی رو داریم دنبال کنیم.
خب اهداف، چشم انداز، مأموریت.
بله.
من خواستم
گام بعدی، ما حتما باید وارد یک حوزه‌ای به نام حوزه راهبرد بشیم، یا حالا به اصطلاح معمول که حالا ایرادم میگیرن استراتژی، ولی ما راه برد هم باید مشخص بشه، یعنی بدون راه برد که ما کوتاه در این راه، بهترین راه ها مشخص میشه در استراتژی و راه برد، بعد ما باید وارد برنامه بشیم. یعنی امروز 4 مرحله رو باید پشت سر بذاریم از لحاظ اندیشه‌ای و فکری، بعد بیایم برنامه ارائه کنیم. گام بعدی بحث روش هستش. ما یکی از مشکلاتی که در کارهای تشکیلاتی داریم اینه که روش من عمل نمی‌کنه. مثل اون روز داستر ریاضی بود، میگفتیم که این معادله با این روش اینجوری جوابشه، با یه روش دیگه اینجوری. در کار تربیتی، کار فرهنگی، کار تشکیلاتی، روش ها خیلی مهمه، چون طرز را طرز حرکت نشون داده میشه. گام بعدی بحث شبیه سازی، یا به تعبیری که باز دوره ما از واژه ها مجبوریم لاتینش ساکن مدل سازی که حالا خیلی مرسوم هستش، ما باید حتما شبیه سازی داشته باشیم. ببینید امروز مثلا فرض کنید یک شبکه مثل شبکه افق یک شبیه یک شبکه است. امروز حوزه علمی، حوزه هنری، اصلا خود رسانه صدا سیما، سینما، اینها یک مدل، یک شبیه سازی شده که بتونه توش تکراری اتفاقات مهم بیفته. ما باید حتما به این مرحله برسیم. یعنی اگر ما بدون طراحی بریم جلو، قطعا نمیتونیم بگیم ما داریم کار تشکیلاتی.
در حقیقت حالا این نمونه سازی که شما میگین مرحله بعد از طراحیه. یعنی ما طراحی عملیات میشه، طراحی برنامه میشه، طراحی هر چیزی که بخواد انجام بله. میشه قبل از اینکه بخواد عمومی در سطح مسجد اجرا بشه، یک نمونه کوچیکشو بله. تو مسجد، تو منطقه، تو هر محله
که الگو داشته باشین.
آره، اینو ببینید نتیجهش چی میشه. به قول معروف بله. بازخوردگیری کنید، قلقگیری کنید که ببینید
چرا از رفت آقا سال خاص راجع به الگوی ایران اسلام پیش رفتن از سر که الگو، یعنی نمونه، یعنی دیدین یه لباس الگو میذارن روش میبرن لباسش. حالا تو هیته یه حتی مسائلی هم که امروز ما درگیرش هستیم در حوزه های جنگ ترکیبی یا اینها، یکی از ضعفایی که ما داریم اینه که آرایش و تاکتیکا تکنیکا مشخص نیست که تو این جنگ چه جوری باید عمل کنه. و جالبش نیست که حضرت آقا دقیقاً به نرم افزاری در حوزه مسجد غیر از بحث سخت افزاری میپردازه. پس ما اگر بخوایم گام بعد یا بعد از شبیه یا الگو سازی بریم جلو، وارد ایده پردازی و بر اساس ایده ها طراحی کنیم، مثل شغل خودمو میگیم یه طرح تلویزیونی باید اول ایده تبدیل به طرح بشه، طرح بعد تبدیل بشه تو مراحل خودش برای ساخت. وقتی ما رفتیم به این سمت که بتونیم طرح ها رو آماده کنیم، یعنی نقشه راه دیگه مشخص، مثل یک ساختمان که داره طراحی میشه، گام دهم میشه اجرا. ولی حالا سوال من این هستش از شما، حالا همش هم شما سوال نکنید، واقعا اگه بخواید قضاوت کنید مجموعه فرهنگی، آیا این 10 گامشون رو کاغذ اومده از چشم انداز تا اجرا؟
مجموعه موفق این کارو میکنن.
بله، سه نقطه ما خیلی دچار ضعف هستیم، نه اینجا باشه، تو فرایند و کار اقتصادی و فرهنگی هستیم. ما در حوزه راهبرد دچار مشکل هستیم، حتی در الان مشکلات اقتصادی اون تورم یکیش همینه، یکیش در حوزه روشه، یکیش در حوزه الگو و شبیه سازیه. یعنی مثلا مثالی حالا چیز بذارم، مسکن. چرا ما مسکنمون دچار مشکله؟ در صورت که اینقدر الگوهای موفق هست که ما اگر از اونا پیروی کنیم اصلا مسئله مسکن به راحتی تو کشور ما حل شد. همین رو ما در مسائل فرهنگیمون هم داریم. پس من توصیه اینه که واقعا دوستان و کسایی که میخوان کار تشکیلات کنن حتما این 4-10 گام رو رو کاغذ بیارن، و اگر نیوردن و روش کار علمی نکردن و کار اندیش نکردن، شک نکنن که اون نتیجه و هدف گذاری را بهش نمیرسن.
حالا در مورد شک نکنن با هم صحبت میکنیم، چون من فکر میکنم خیلی هم اگه قرار شد همه چی رو در چارچوب ببریم، شاید در اون هدف قایی ما که پرورش نیرو باشه شاید اختلال های ایجاد بشه. اگه اجازه بدین در مورد همین مسجد لنبان و مؤسسه شهید بهشتی دوستان یه گزارش آماده کردن با هم ببینیم. گفتگو رو
اصفهان، تلالوی تاریخ و فرهنگ و هنر، شهر مجاهدین راست قامت. شهر شهیدان نام‌آور، شهر تشکل‌های مذهبی منسجم، شهر مساجد و گنبدهای فیروزه‌ای. یکی از این مساجد تاریخی که از دوره صفوی تا کنون چراغش روشن است و محل عبادت و رشد و نمو معنوی و اجتماعی انسانهای بزرگ بوده، مسجد لنبان است. مسجدی که در غرب اصفهان در خیابان شهید بهشتی و محلی قدیمی لنبان قرار دارد و همکنون نیز محفل جوانان زیادی از مردم مؤمن اصفهان می باشد. مفسدی که در دوران قبل از انقلاب چهره متفکری چون شهید بهشتی را در خود دیده و در دوران دفاع مقدس نیز منسجم و مداوم در جبهه‌های جنگ حضور داشته و شهیدان والا مقامی را تقدیم انقلاب اسلامی نموده است. پس از دوران دفاع مقدس، جوانان انقلابی این مسجد با الگوبرداری از شهید بهشتی و لزوم کار و برنامه‌ریزی دقیق در انجام امور فرهنگی، کار تشکیلاتی منظمی را آغاز نمودند و با راه اندازی مؤسسه شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی در سال 1368 در داخل مسجد نوروان مأموریت کادرسازی و تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی را به طور ویژه در دستور کار خیش قرار دادند. آنها برای سطوح مختلف از دانش آموزان تا دانشجویان در کنار برنامه‌های مناسبتی و دوره‌های معرفتی و معارفی، دوره‌های آموزشی و مهارتی همراه با برنامه‌های ورزشی و اردوهای پرنشاط را تدارک دیدند تا با کشف استعدادها و پرورش خلاقیت‌ها جوانان مؤمن با سواد و با انگیزه و پیرو راه شهیدان را تربیت نمودند.
برنامه چشمه رو از شبکه افق نظاره‌گر هستید. در خدمت جناب آقای سیدین عزیز هستیم، در حقیقت رئیس هیئت مدیره در حقیقت مؤسسه شهید بهشتی. خب این فعالیتایی که الان ما در این گزارش دیدیم رو اگر میشه باز توضیح بدید، فعالیتایی که در حقیقت به ختم میشه به تربیت انسان و تربیت نیرو در حقیقت، چون فکر کنم مهمترین وظیفه تشکیلات در حقیقت همین تربیت نیرو هستش. درباره اگه بشه توضیح بدین که چه اتفاقاتی در مؤسسه میفته.
بچه‌ها از دوره دانش آموز جذب میشن، مجموعه کارهای قرآنی هستش که تو سن دبستان اتفاق میفته. سعی شده که نیازهای یک جوان دبستانی یا بعد مقاطعی که بالاتر میاد این ترمیم بشه. محور کار ما نیاز هستش. حالا این نیاز، نیاز جسمی هستش، نیاز عاطفی هستش، نیاز فکری و اندیشه‌ای، نیاز به درس و درس خوندن و علم و کسب تجربه هستش.
یعنی شما نیاز بچه‌ها رو شناسایی می‌کنید، مبتنی بر نیازی که شناسایی می‌کنید بهشون خدمات
پاسخ میدیم. بله. و این اتفاق خوبیه، یعنی در کنار کارهای درسشون که خب اونجا یه مرکز هستش که در اصفهان معروف هستش که بچه‌هاش همه درس خونه. یعنی خیلی به درس خوندن بچه‌ها دقت میشه و دقیق تو حتی ریز نمراتشون هم اتفاق میفته. بعد ما به یک الگویی ها تجربه کردیم، این الگوی که شهید بهش داشتن، رابط و گروه. هر گروهی که در ابتدا جذب میشه به دستای 10 نفره تا 14 نفره تقسیم میشن، بعد یک رابط اسمش ما گذاشتیم. این رابط با این بچه ها پیش میاد 2 سال، 3 سال، 4 سال و دقیقا در تمام امور زندگی اینها با کمک خانواده. یعنی ما حتما تاکید داریم که خانواده و مسئولیت خانواده و مسئولیت اجتماعی خودشون رو به دوش ما نگذارن. یعنی نکشن که ناگهان بچه اومد تو مسجد خداحافظ. میگیم نه، حتما باید کنار مسجد خانواده باشه و با هم پیش برن تا این بچه تو فرایند تربیت خودش شکل بگیره. بعد کارهای ورزش انجام میشه، اردو میرن، قرض‌الحسنه دارن، هیئت دارن، کارهای مشارکت انجام میدن در فعالیت‌های سازندگی، کارهای اردوی جهادی شرکت میکنن، اردوی راهیان نور شرکت میکنن. شاید 30-40 محور برنامه هستش که اینها توی همه این برنامه شرکت کنن. از مقطعی به مقطعی دیگه تحصیلی که میان این روند ادامه داره. حتی چند سالی هست که بخش خواهران فعالیتش شروع کرده، یه بخش های اجتماعی هم هستش که ارتباطش با کل مردم هستش.
یک نکته‌ای که به نظرم وجود داره توی این فعالیت‌ها و ببخشید من انتقاد می‌خوام بکنم، نمی‌خوام انتقاد کنم، یعنی چون وظیفه ما این که بالاخره مساجد شاخص اینجا معرفی کنیم، حتما اینجا فرصتی که بالاخره از تالی بیاین و موارد مربوط مسجد. فقط برای اینکه هم ذهن خودم روشن بشه، همین بحثا به نظرم بحثایی هستش که خوبه و در روشن شدن وضعیت بالاخره کارها هم خیلی موثره. نیا کنیم ما وقتی که یک چارچوب در حقیقت از اهداف و برنامه ها و چشمنداز و نمیدونم همه چی رو داریم، فعالیت های مؤسسه هم در همین فعالیت های خدماتیه. یعنی اون بچه‌ای که میاد داخل مجموعه شما، اینجوری که شما تا الان به من گفتید، از خدمات مؤسسه شاید بشی داره استفاده میکنه، یعنی جنبه فعال نداره، جنبه منفعل داره. جنبه چرا؟ چون داره آموزش شما استفاده میکنه، از اردوی کوهنوردی شما داره استفاده میکنه، از اردوی فلان استفاده میکنه. یعنی میخوام فعالیت ها به خلاقیت، به ایجاد، به تولید اون بچه منجر نمیشه. در بهترین حالت بچه های شما درس خونن. من میدونم اینجوری نیستا، من فقط دارم اون بیانی که شما فرمودید رو دارم در حقیقت یه جوری تحلیل میکنم که برسیم این نکته که یه بخش جدی از کار تشکیلاتی به نظر حقیر باید این باشه که بچه ها فعال بشن، عملیات کنن، تولید کنن. یعنی این که ما یک صرفا یه مجموعه بزرگ درست کنیم براش چشماندازم بذاریم و یک سلسله مثلا مسائل خدماتی آموزش بذاریم برای بچه ها، کوه ببریمشون، اردو ببریمشون، نمیدونم اینا باشه، شاید با اون در حقیقت اون نیرویی که لازم هست برای انقلاب ساخته بشه منجر نشه.
حالا اگه که بخوام پاسخ شما رو توی یک کلم بگم، 80% این چیزا که من میگم خودشون دارن انجام میدن. خودشون برنامه ریزی میکنن، خودشون مثلا یه اردو مسئولش یه دانش آموزه، یه اردو راهیان و دانشجویی خودشون مسئولیت دارن. یعنی اصلا ما ها که یه مقدار سنمون بالاتره، اصلا ما در کار اینا دخالت نمیکنیم. از صفر تا صده این کار را خودشون برنامه ریزی میکنن. یعنی شما مثلا فرض کن دهه محرم هیئت هست، خود بچه ها صفر تا صده کار را دارن دنبال میکنن. اینا که مسئولیت دارن بیشتر حمایت و پشتیبانی میکنن. خب انتظار نیست از یه بچه دانش آموز بره مثلا چندی میلیون پول فراهم کنه تا اینکه هرچند بچه ها عجیبشون میذارن، مشارکت میکنن، پدراشون میان، خانواده‌هاشون میان کمک میکنن، مادرها میان یه گوشه کارا رو میگیرن. اصلا فضای اینجوری هستش. یعنی اصلا اینجوری نیست که یه تشکیلات از بالا به پایین باشه، فرمانی باشه، دستورالعملی باشه، مثل بعضا سازمان خودمون که هرچی مسئله را داریم که همه چی ابلاغیه، ولی اونجا اصلا اینجوری نیست. اتفاقا از درون جوونا جوشش میشه و بیشتر اون بزرگترها دارن حمایت میکنن، زمینه ها را ایجاد میکنن که اینها خلاقیتشون، فکرشون، ایدهشون. و اگر شما بیان 80% کار دست خودشونه تو همه بخشا و تقریبا اینهایی که مسئولیت کلان مؤسسه را اصلا دخالتی توی فرنده و این مسئله رو واقعا حل میکنه، اون مسئولیت پذیری، اون احساس تعلق به مسجد، احساس تعلق به گروه، یا مثلا اینکه حالا بچه ها درس میخونن خودشون اصلا میرن به این سمت که علاقه مند بشن به درس. ما کسی ها اجبار نمیکنیم که الا بلا مثلا خط کش بگذاری، تأکید میکنیم، مطالعه میکنیم، ولی فضا آنچنان روح علمی داره، علاقه مند هستن و اون جنب و جوش جوانی هستش که اینها حتی بعض بچه ها گاهی میگن اگه بخوایم مثلا فرض کنیم که یه کمی مثلا ادب بشن یا تعمل بشن، فقط کافیه بهش بگی که تو مثلا یک ماه نمیشه چون این خطا رو کردی هم بشه، وای اصلا انگار چه چیزی داره ازش میگه. اون علاقه باعث میشه که اینها خودشون رو تو این مسیر قرار دادن، ولی اصلا چیزی نیست که چیزی بینشون مثلا بگه ما داریم القا میکنیم یا تحکمی وجود داره. خداش اصلا
تحکم القا منظورم نه، وقتی که مثلا میگم حالات پیمانکاری وجود نداره،
نه نه
یه آقا مثلا ما یه گروه آموزشی الان فردا مثلا بریم بزنیم که آقا بچه‌ها رو کلاس این بزنیم، اینا هم خوبه ها، لازمه
کلاس،
حتما کلاس هم لازمه، ولی همین که کاری که شما دارین انجام میدین از این جهت ارزشمنده که خود بچه‌ها درگیر فرآیند هستن، از همون در حقیقت سن کم دارن مدیریت رو یاد میگیرن،
کار گروهی رو یاد میگیرن، مسئولیت پذیری رو یاد میگیرن. در قیام مشخصه مثلا یه دانش آموز وارد میشه چه سالی مسئولیت بگیره، یکی میشه مسئول کتابخونه، یکی میشه مسئول سالن ورزشی، یکی میشه مسئول اردو، یکی میشه مسئول هیئت. چون ما هیئت دانش آموز داریم، هیئت دانشجویی داریم، هیئت متأهلی هم داریم، خانواده، یعنی بچه‌ها رها نمیشه، تمام این کارها دست خودشونه. یعنی ما هیچ کس یک نفرم حتی حقوق بگیر اونجا نیست، بچه ها عجیب هزینه میکنن، خدا رو شکر وابسته به هیچ مجموعه دولتی نیست که بگیم بودجه ای میاد میدونن که باید توی مسیر خودشون هزینه کنن.
این واژه مسئولیت پذیری که الان شما گفتیم منظورم خیلی واژه کلیدی هست. ما الان بعضی وقتا مثلا تشکیلات های خیلی قوی که در کشور هستن، حتی تشکیلات های انقلابی و مثلا آدم باهاشون مواجهه داره، میبینیم مثلا نیروهایی که در این تشکیلات وجود دارن انقدر روی عرض و طول تشکیلات کار میشه که این نیرو برای رشد در تشکیلات خیلی تلاش میکنه و ایده اصلی و آرمان اصلی بعضی وقتا فراموش میشه. یعنی من که در این تشکیلات دارم روش میکنم، شاید اساسا دنبال این باشم که آدم تماممندی بشم، آدم مدیری بشم، در آینده مثلا در به عنوان یک مثلا چه میدونم مدیر تراز، به عنوان چه میدونم یه رئیس جمهور تراز، هر چیزی الان بسته به آرزویی که اون بچه داره مثلا براش برای خودش تصورات ایجاد میکنه، در صورتی که در مقابلش اینه که تشکیلات باید بهش مسئولیت پذیری بده و در حقیقت در یک کلمه بهش آرمان بده که آقا تو این تشکیلات که تو داری کار میکنی هدف اصلی چیه، به دنبال چی هستیم ما، قرار چه بالاخره تغییری در عالم هستی ایجاد کنیم. اینا خیلی واقعا حساسه و خیلی و این تفاوتاییه که همین که شما فهمید بعضی وقتا مثلا تشکیلات خیلی قوی وجود داره ولی مثل تشکیلات منافقین، یعنی صرف تشکیلات خیلی مهم نیست واقعا از این جهت.
مراقبت طایفه رو خیلی مهمه، یعنی باید مراقبت که از این مجموعه، یعنی اگه مجموعه ای بدون برنامه باشه و بی نظمی توش حاکم باشه نمیشه که این تشکیلات. خود حضرت آقا یه جمله خیلی قشنگی دارن تو منشور نماز که مال اجلاس نماز به سالهای پیش گفتن، یا محل تلاقی فرد و جامعه، محلش و مسجد میدونن ایشون تو این پیام، بعد میگن که اینجا باعث میشه که اون جامعه تراز اسلامی شکل بگیره. یعنی ببینید، یعنی محل تعامل قشرهای مختلف و خب واقعا یک ظرفیه که انواع گروه سنی ها توش رو مسجد میان میرن، انواع سلیقه ها میان، فرهنگ های مختلف میان کنار هم و این باعث میشه ما رو به سمت انشاءالله اون بحث جامعه تراز اسلامی هدایت کنه. این جمله حضرت آقاست که خب یه جمله بسیار عمیق و با تفکری است.
خیلی ممنون که در حقیقت بیانات ایشون هم فرمودید، خیلی به موقع بود. الان بخشی از صحبت‌های شهید بزرگوار شهید بهشتی رو دوستان آماده کردن، اجازه بدین این بخش رو با هم ببینیم و ادامه بدیم.
جامعه ما در مرحله ای که الان هست و میخواد انقلابش رو جلو ببره سخت نیازمند است به تشکل. همه متشکل میشن غیر از ما مسلمانهای در خط راست دین اسلام. ما نیازمند هستیم به یک تشکیلات نیرومند خلاق هماهنگ منسجم که در آن استعدادها یکدیگر را بیابند. محل تلاقی استعدادها، محل شناسایی متقابل استعدادها با و در آنجا استعدادها زمینه شکوفایی پیدا کنند و محیطی مناسب برای همکاری هماهنگ پیدا کنند. نگویند به اینکه احزاب و تعصب ها با منطق قرآن وازگار نیست. کدام منطق قرآن؟ قرآن همه اش دستورهای تشکیلاتی، نماز جماعتی که ما مسلمان ها میکنیم تمرین یک نوع تشکل است.
عرض کنم که حالا فقط بحث حزب و مثلا تشکل‌های سیاسی که فقط نیست، تشکل انواع اقسام داره، از بسیج و در حقیقت گروه‌های مثل همین مؤسسه شهید بهشتی یا گروه‌های هنری فرهنگی. کار تشکیلاتی برای آزمون و خطا کردن بچه‌هاست، نیروهاست در حقیقت، که اونجا بیان کار یاد بگیرن، یعنی برن اشتباه کنن واقعا، که بعدها وقتی در یک محیط بزرگتر قرار گرفتن، در یک محیط واقعی و عمومی قرار گرفتن، اون اشتباهات رو تکرار نکنن. من با خیلی از نیروهایی که بالاخره فعالن و توفیق دارم و خیلی از بالاخره دوستان میبینم بالاخره در مسئولیت دارن کار میکنن آشنا هم، و این نیروهایی که کار تشکیلاتی قبلا کردن، مثلا نیروهایی که از کار تشکیلاتی اومدن بالا و روش کردن، واقعا قابل قیاس با نیروهایی که مثلا دانشگاهی بودن، بچه درس خون بوده، رفته دانشگاه درس خونده، اونا هم محترمن، نمیخوام بگم اونا مشکلی دارن، ولی اگر کار تشکیلاتی نکرده باشه حتما خیلی عقبتر از نیروهایی هستند که کار تشکیلاتی کردن و در حقیقت این تجربه رو داشتن. ما در اصفهان الحمدلله اتفاقا فضل خدا خیلی فعالیت تشکیلاتی متنوعی داشتیم از ابتدای انقلاب و الگوهای مختلفی رو هم دیدیم. حالا هم اگر در مورد فعالیت تشکیلاتی مساجد خصوصا در اصفهان اگر شما مثلا نمونه هایی رو بتونید به ما بفرمایید و اینکه چطور می شود کار تشکیلاتی رو توسعه داد. ما واقعا به نظر من الان بچه های الان دانش آموزای الان تشنه کار تشکیلاتی هستند، به همون بیانی که شهید بزرگوار بهشتی گفتن که مسجد در حقیقت برای کار تشکیلاتی، نماز جماعت برای کار تشکیلاتیه. و چطور میشه اینو توسعه داد و گسترشش داد؟
من یه نکته یا جناب آقای فاروقی بگم که چرا اینقدر تاکید میشه رو تشکیلات. از تو صحبت شهید بهشتی هم بود، نتیجه کار تشکیلاتی نظام فکری ایجاد میکنه. یعنی نظام فکری یک فرد ساخته میشه و بعد این در بحران ها و طوفان ها کم نمیاره، مثل اختشاشات اخیر که بعضی ها کم آوردن، یا در فتنه های قبلی ما داشتیم که خیلی ها کم آوردن. کسایی که نظام فکرشون ساخته میشه در بحران ها این کار تشکیلات کمکشون.
یه نکته ای که به نظرم شاید شما نگفتید در فرمایشتون نبود اینه که کار تشکیلاتی الزامش اینه که شما کار مطالعاتی هم انجام بدید. و وقتی که شما توی کار تشکیلاتی وابستگی ایجاد میشه و وابستگی باعث میشه که شما انگیزه های خیلی بیشتری داشته باشید برای اینکه برید مطالعه کنید، فهم کنید، به سوالاتتون در حقیقت به جواب سوالاتتون برسید. اون نظام فکری شاید نتیجه مستقیم کار تشکیلاتی نباشه، نتیجه یک در حقیقت یک میانه ای بینش وجود داره، یک پرانتز باز پرانتز بسته وجود داره، اونم فعالیت های مطالعاتی و فکری قویه.
شاید به این تعبیر بگیم قبل از اون اصلا مبانی نظری و اندیشه ای مطرحه دیگه، یعنی بر اساس اون مبانی نظری و اندیشه ای این تشکیلات استوار میشه. یعنی اگر اون مبانی نباشه قطعا اینجا تشکیلات سسته، بدونه مثل فونداسیون یه ساختمان، حتما با مبانی اندیشه و نظریش باز اونم بیاد حتی مشخص بشه و تربیت بشه.
باشه، شما حتی میخوام بگم که حتی اگه مبانی خیلی قدرتمندی باعث تشکیل یک تشکیلات بشه، بازم بچه‌ها باید بازم برن اون مبانی رو مرور کنن، باید برن کتاب بالاخره مربوطه رو بخونن، دنبال سوالاشون برن.
مثلا ما بچه‌ها که دارن توی مرکز فعالیت میکنن در این دورهای آموزش میبینن، یعنی در اصول اعتقادات، در اصول فروع، در مباحث سیاسی اندیشه‌ای، همه اینا رو تو دورهای آموزشی میبینن. برای همین میگیم که یک کار منضبط تشکیل داشته. حالا فرمودین که نمونهای موفق خود داشته تو اصفهان، ما داریم مجموعه مختلف فرهنگی که اتفاقای خوبی را از سال 61 رقم زدن. خب مثلا ما انجمن‌های اسلامی رو داریم، خیلی بچه‌ها یه زمان سابقه یه فعالیت در شاخه دانش آموز حزب جمهوری اسلامی داشتن، اون بزرگترای ما دانش آموز بودیم. بعد این انجمن‌های اسلامی بود که واقعا به تعبیر حضرت امامی گفتن حرکت‌های خود جوش انقلاب اسلامی هستن. حالا در دوره خودش سال 61 نخست وزیر وقت اومد با یه بخشنامه انجمن اسلامی رو تعطیل کرد و امروز می‌بینید تو 88 اون تفکر خودش نشون میده. چیزی که هستش اگر اون انجمن‌های اسلامی در سال 61 تعطیل نشده بود، شک نکنیم مدارس ما امروز این موقعیت نداشتن، این وضعیت نداشتن.
انجمن اسلامی دانش آموزان
بله
تعطیل نشده.
چرا؟ بعدش اتحادیه انجمن اسلامی شکل گرفت با بخشنامه نخست وزیر وقت و همه آقای موسوی بود که اون موقع نخست وزیر بود. انجمن اسلامی کلی کشور رو تعطیل کردن، یعنی یکی از عناصر تشکیلاتیه خیلی قوی تو مدارس تعطیل شد.
حتی اینجا تو برنامه داشتیم ما با دوستان انجمن اسلامی مدارس جلسه داشتیم، یعنی هستن. حالا من نمیدونم
منظورشون چیه. بعد اومدن اتحادیه رو گذاشتن، اتحادیه شکل امام فرمونده بودن انجمن‌های اسلامی حرکت‌های خود جوش انقلاب است.
هیچ یک مدل تغییر کرد.
مدل چی شد؟ اینجوری شد که اتحادیه ها ابلاغ شد، یعنی اونا تعیین کردن کی مسئولیت داشته باشه، کی اتحادیه باشه، کی باید توی مدرسه مسئولیت داشته باشه، یعنی ابلاغی شد، انتصابی شد.
قبلا انتخابی بود؟
بله، قبلا از درون مدرسه شهدا بودن، دور هم جمع شده بودن و بچه‌های مؤمن انقلاب دور هم جمع شدن فعالیت کرد.
یکی از بین خودشون به عنوان مسئول انجام انتخاب می‌کردن و
ولی بعد ابلاغی شد، یعنی میگفتن این مدرسه نباید این فعالیت‌ها رو انجام بده، این فعالیت‌ها رو نباید انجام بده، این فعالیت‌ها رو باید انجام بده. و میخوام بگم این شکافی که در سال 61 گذشته شد متأسفانه تا همین امروز هم این زخم جبران نشده و این اهمیت کار تشکیلاتی و اتفاقا دشمن خیلی خوب شناسایی میکنه چه تشکیلات های مؤثری را کجا شناسایی کنه و دقیقه همون نقطه را بزنه. خیلی هم ظاهرش بخشنامه و ابلاغ و دستورالعمل اینا هستش،
ولی یکی از چیزایی که ذهن آدم آروم میکنه و خیال آدم راحت میکنه همین باز خود مسجده به نظرم. یعنی ما الان بستر مساجد در کشور بستر مناسبیه برای اینکه تشکیلات‌های قوی اسلامی و مکتبی و انقلابی شکل بگیره و گسترش پیدا کنه.
دقیقاً. و این تعبیر حضرت امام فرمودن سنگرها را حفظ کنه. الان میشه گفت که چون ما مسجد را سد میکنیم دیگه، ما هممون جنسمون اینجوری، بعضی مساجد باید مراقبت کنیم این سنگر اسلام دست دشمن نیفته، چون دشمن از همه طریق وارد میشه، حتی ممکنه از طریق مسجد وارد شه، از طریق اسلام آمریکایی وارد بشه. چیزی که هستش این مراقبت ها به خدا رو شکر در اصفهان مجموعه های یک نقطه قوتی هم که در حالت صحبت شما بود، چون حتما تحقیق کردیم و اطلاع داریم، ارتباط این مجموعه فرهنگی با هم دیگه هست. یعنی امروز مثلا مجموعه عاشورا یا مجموعه اطرت، مجموعه شهید مدرس، مجموعه شیخ بهایی، مثلا مرکز فرهنگی مؤسسه 15 خرداد، حالا اینش که به ذهن من میاد و یکی یکی میگم، در کنار تشکیلات مثل بسیج و فعالیت هایی که از خدا را شکر یک انسجام خوبی
دارن، یعنی هم افزایی دارن. بسیار عالی. ما فرصتمون تمومه، اگر نکته پایانی دارین بفرمایید.
خیلی التماس دعا دارین، تشکر میکنم از حضرت عالی تهیه کننده محترم برنامه و همه عزیزانی که این موضوع به این اهمیت یا دارن دنبال میکنن. من خواهشم اینه که این بحث مسجد را در تراز اسلامی خودش انشالله ادامه داشته باشه، بحثش مطرح بشه و پیشنهادم میدم برنامه مناظره ای هم اگر که گذاشته شد
برای چی مناظره؟
دقیقا پیرامون مسجد تراز اسلامی که برای اون تحقق که حضرت آقا در جامعه اسلامی میگن.
بله، ما هم خیلی موافقیم که برنامه مناظری داشته باشیم. واقعا چند سال اینجا برادران ساز تبلیغات خب در حقیقت یک ادعایی رو مطرح کردن که ما در حوزه مسجد تمامی متولیان مسجد اومدن زیر نظر سازمان تبلیغات شروع کردن به کار کردن و تقریبا یک سالی که سند ملی مسجد نوشته شده. خیلی انتظارها بالا بود، خیلی آرزوها و رؤیاها ما داشتیم که فعالیت‌ها در مساجد شکل بگیره، قدرتمند تقویت بشه، از دل مساجد ائمه جماعت بیان کارهای منطقه‌ای محلی بکنن، کارا یواش یواش در حقیقت گسترش پیدا کنه، ترویج پیدا کنه، بیاد مثلا در سطح شهر و استان و یواشواش ملی بشه. ولی آخرش داریم میبینیم که جشنواره‌هایی میذارن، بالاخره مهرواره‌هایی میذارن، باز سراسری همه این مساجد دستورالعمل همین که شما میگیم صادر میکنن.
من یه جمله کوتاه میتونم بگم؟ ببینید حضرت آقاتون پیامشو میگن که وظایفشون دولت و مجموعه انجام دادن، راحت میشه گفت که مجموعه دولتی شهرداری وظایفش نسبت به مساجد انجام میدن.
بله. حالا ما شما گفتین مناظره، من از همینجا از همین فرصت استفاده میکنم
دعوت جواب بدن اینا.
واقعا برادرانی که مسئولیت دارن باید پاسخ بدن. وضعیت مسجد در کشور وضعیت خوبی نیست و امیدوارم که این وضعیت خوب بشه. خیلی ممنونم از حضرت عالی که در این گفتگو شرکت کردین. از بینندگان عزیزم تشکر میکنم، در خدمت شما هستم.